سلام، من سپر هستم و 8 سال رژیم بدون گلوتن دارم و شما به سومین قسمت بی گلوتن گوش میدید. توی این پادکست من در مورد سبک زندگی بدون گلوتن و بیماری سلیاک حرف میزنم. اسپانسر این قسمت بی گلوتن شرکت سلامت تجهیز آرتاس که جو دو سر وارداتی اسپانیا و خاویار گیاهی کینووا رو داره که کاملا ایرانیه. شما میتونید با شماره 0919-077-5822 تماس بگیرین و سفارش بدین. اینم بگم که ارسال سفارش ها به کل ایران رایگانه و اگر بگید که از بی گلوتن شنیدیم و تماس گرفتیم میتونید 5% تخفیف روی کل محصولتون بگیرید. قسمت‌های قبلی بی گلوتن گفتم و فکر می‌کنم که دیگه هممون می‌دونیم که مهمترین و شاید سخت‌ترین کار یک بیمار سلیاکی یا کسی که گلوتن نمی‌خوره پیدا کردن غذاهایی باشه که گلوتن نداره. در واقع بیمار سلیاکی که نباید گندم و جو بخوره، بخش عمده ای از غلات و به تبع اون خوراکی‌های ارزون و در دسترس رو از دست میده. اگرم که این بیمار توی ایران زندگی بکنه که ایداد، گزینه‌های خیلی کمتری رو برای انتخاب حتما داره. و همین خاطر توی این قسمت بی گلوتن ما در مورد رژیم غذایی بدون گلوتن میخوایم حرف بزنیم و بگیم که اگر شما گندم و جو نمیخورین نگران یا ناراحت نباشین و خیلی ساده میشه جایگزین‌های خوبی برای گندم و جو پیدا بکنید. حتما اولین چیزی که الان به ذهنتون رسیده برنج و ذرته برای جایگزین گندم و جو، درسته؟ اما عجله نکنیم، بذارین که گزینه‌های خودمون رو محدود نکنیم. چرا؟ چون امروز دکتر منصور رضایی متخصص تغذیه مهمان بی گلوتنه و توی دفتر کارشونیم و من از ایشون خواهش میکنم تا در مورد رژیم بدون گلوتن و اینکه چی باید بخوریم یا چی نباید بخوریم برامون حرف بزنه. یه عذرخواهی هم دارم از شما به خاطر صداهایی که شاید در محیط اطراف باشه یا کیفیت صدامون عین قبل نباشه. اینم به خاطر اینه که ما بی گلوتن رو داریم توی بیمارستان مسیح دانشوری تهران ضبط میکنیم و خب طبیعتاً شرایط استودیویی نداریم. خب دیگه الان زیاد حرف نزنم و میدونم که کلی سوال از آقای دکتر پرسیدین و امروز منتظر جوابش هستین. پس خیلی سریع قسمت سوم بی گلوتن رو شروع میکنم و ببینیم که چی میشه. خب سلام آقای دکتر، حال شما چه میکنید این روزا؟
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و عزیزان شنونده. بله، همونطور که فرمودید من دکتر رضایی هستم، منصور رضایی، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. فقط همین خبراتون بگم که در تطور با رشته تغذیه، قشنگی تغذیه، رشته تغذیه و علم تغذیه اینه که به ما یاد میده که همه ما از اینی که الان هستیم میتونیم سالمتر و بهتر و سرحالتر و خوشحالتر باشیم اگر بعضی از مسائل رو رعایت کنیم، یعنی در واقع نسبت به خودمون شناخت داشته باشیم. اریک فرام حرف قشنگ زنه، میگه دوست داشتن 4 پایه داره: توجه، مسئولیت، احترام، شناخت. اگر ما خودمون رو دوست داریم، بدیهی‌ترین چیز در مورد هر فرد اینه که هر فردی خودش رو دوست داره. لازمه دوست داشتن، مهمترین نکتهش بحث شناخت، یعنی باید ما به خودمون توجه داشته باشیم، در قبال خودمون مسئول هستیم، بعد به خودمون احترام بذاریم و خودمون رو بشناسیم. چی هستیم؟ نیاز به چی داریم؟ به چه چیزهایی نیاز داریم؟ یادمون باشه بدن ما مثل یک ساختمونه. چطور یک ساختمون رو ما میسازیم با مصالح مثل گچ و سیمان و آجر و موزاییک؟ اینا مواد اولیه هستن. حالا به نظر شما واقعا سیمان کار گچ رو در ساختمون سازی انجام میده؟ یقینا خیر. شما وقتی میخوای یک ساختمون رو سازی حتما مصالح میخواد. بدن ما هم نیاز به مصالحی داره. این مصالح بدن ما شامل 6 جزء میشه. میشه قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات. حالا این 6 تا در 6 گروه غذایی: میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت و لبنیات. یعنی شما اگر روزی 6 کیلو گوشت مصرف کنی، گوشت جای میوه رو نمیگیره، میوه جای لبنیات رو نمیگیره، لبنیات جای حبوبات رو نمیگیره، حبوبات جای غلات رو نمیگیره. در بحث بیماری عدم تحمل به گلوتن که در مرحله بسیار پیشرفته تحت عنوان سلیاک میشناسن، همونطور باید حواس باشه
ما بهش میگیم سبک زندگی بدون گلوتن.
احسن،
این اسم بهتره.
یعنی یه شرط خاص هست، یعنی همه افرادی که عدم تحمل به گلوتن دارن الزام نداره که حتما به بیماری سلیاک مبتلا بشن. بیماری سلیاک یک مرحله بسیار بسیار پیشرفته، مرحله آخری مثلا دفتر با عدم تحمل گلوتن هست که حالا میگم برخلاف اون ظاهرش که خیلی بعضی ازش نگرانن، واقعیت اینه که در بحث عدم تحمل گلوتن یک جزء کوچیک از گروه غلات برای ما داره چی میشه؟ مسئله ایجاد میکنه. گلوتن در واقع یک پر
یه دونش فقط برای ما مسئله داره که از اونم یه جزئیش فقط
یه جزئیش نکنم. پس شاید ما در بین 6
گروه، در واقع ما 5 و نیمشو داریم از اون 6 تا.
نه بازم میشه، نه 5 یعنی 5 و 9 دهمه. نه نکنیم، واقعا میگم نکنیم شما،
یعنی 0.1% اینجا ممنوعیت وجود داره.
احسن. درسته، محدودیت داره. اینو که باید حواستون باشه که من میتونم انواع میوه رو دریافت کنم، با میوه، با سبزی، با حبوبات، با گوشت و لبنیات، من هیچ مشکلی ندارم. درست شد؟ میام سر غلات. باز تو خود غلات ما برنج رو داریم و انواع شیرینی‌ها که از برنج درست میشه. برنج اون شیرینی کرماشه اصلا معروفه. شیرینی‌های برنجی خود برنج و خانواده برنج هست.
حالا من ببخشید وسط صحبتتون، این شیرینی برنجی کرماشاهی بدآموزی نداشته باشه، چون بعضی از اینا یه مشت آرد گندم توی این نون برنجی ها میریزن. اینو گفتم که الان نرم بخرن بخورن.
نه هم واقعا حواسم بود باشه. یه ذره دقت خاص، در واقع شخصی که عدم تمام به گلوتن داره باید یه ذره چشماش قوی تر باشه، این در واقع کاتالوگ ها رو بهتر بخونه، لیبل و برچسب و اون صحبتایی که در تو مواد غذایی روی لیبل ها که رو مواد غذایی میزن دقت کنه. مثلا میگم خیلی از سوسیس کالواسایی که ما مصرف میکنیم متاسفانه آغشته هست به گلوتن، پروتئین گلوتن است. یا مثلا داروی به نام استامینوفن از تبر هست، در داخل استامینوفن در برخی از کارخونه ها متاسفانه گلوتن رو اضافه میکنن، بیشتر در این حده. و اگر ما مواد غذایی که میخریم دقت کنیم که برچسب یا بروشورش رو بخونیم که مثلا این ماده بدون گلوتن یا حاوی گلوتن است، باید دقت کنیم. میگم مثالش بیشتر سوسیس و کالباس هست، همبرگر کمتر مطرح میشه، یه مقدار داروی به نام استامینوفن یا قرص یا شربت استامینوفن هست و مواد غذایی که به هر حال از خانواده گندم است. مشکل ما اونجا شروع میشه که ما ایرانی ها قوت غالب ما گندمه، اشکال از ماست. یعنی اگه ما توی کشور اروپایی بودیم که پایه غذای ما میشد سیب زمینی مثل انگلستان یا مثلا ژاپن، مثلا
راحت تر کنار می اومدیم با این داستان.
در واقع مشکل ما به مشکل فرهنگ عادات غذایی ماست که عادت کردیم به نان، همه چی رو با نون، نون و پنیر، نون و ماست، نون و کچ،
زندگی میکنیم.
به قول دوستم گفت همه چی نانوئه، به قول دوستم گفت نانو، اینجا نان و ماست، نان و پنیر، نان و گوشت. اگر بتونیم جایگزین های خوب در پزشکی بشه یا در روانشناسی بشه، آلترناتیو مدیسین، یا میگن اگه مثلا چیزی براش حساسیت دنیا براتون میده بزنش کنار، معادلشو استفاده کنید. پس باید که باید باش دقت کنیم، ما به جزئی، باز نشاسته هم نه، باز گندم یه نشاسته داره، یه پروتئین داره، ما به قصد نشاستش که مشکل نداریم، با ما مشکلمون با پروتئین گندم هست که اسم پروتئین گندم بهش میگن گلوتن. حالا در برخی از موارد به خاطر آلودگی که ما داریم، مثلا بی‌دقتی که میشه، مثلا مزارع جو مثلا با گندم قاطی میشه، بعضی وقت جو
اتفاقا این یکی از سوالات مخاطبای ما هم بود، خیلی هم پیگیر هستن و بارها هم به من سپردن که به جواب این برسید. آقای دکتر، من توی قسمت دوم بیگلوتن، قسمت قبلی، به مخاطبا گفتم، یعنی داشتم میگشتم این برونور، یه مقاله رو پیدا کردم از دانشکده پزشکی هاروارد و تو مقاله دکتر میلینگ نوشته بود که گلوتن هیچ ماده مغذی نداره که بدن ما به اون نیاز داشته باشه. میشه در مورد این توضیح بدیم؟ این چطوریه؟ ما واقعا نیازی نداریم به گلوتن؟
نکنید، گلوتن به تنهایی که یک پروتئینه، یک پلی‌پپتیده، چند آمینو اسیده. شما این پلی‌پپتیدها، این آمینو اسیدها رو شما در هر ماده غذایی دیگه‌ای، حالا میخواد غلات باشه، میخواد حبوبات باشه، میخواد گوشت‌ها باشه، میخواد لبنیات باشه، شما پیدا می‌کنید. اون چیزی که به حال ایجاد نگرانی می‌کنه در برخی از افراد این هستش که بابا من گندمی که دارم می‌خورم، درسته یه جزء گلوتن داره که من به پروتئینش عدم تعامل یا آلرژی دارم، درسته؟ جزء نشاستش ایجاد آلرژی نمی‌کنه و در داخل در واقع در داخل گندم ما ویتامین و املاح دیگه ای داریم، باعث میشه که به علت عدم دسترسی به گندم ما دسترسی پیدا نکنیم به برخی از ویتامین املاح. حالا مگه جای نگران داره؟ خیر، این ویتامین و املاح همه جا هست.
یعنی گندم میتونه مغذی باشه ولی خود گلوتن به تنهایی مغذی نیست، درسته؟
بله دقیقاً. بکنیم ما
یعنی ما اگر گلوتن نخوریم هیچ اتفاقی در انتظارمون نیست
واقعا. اینو واقعا
هیچ اتفاق نمیفته.
این آمینو اسیدها رو شما نکنید، ما هر انسانی 20 آمینو، نزدیک به 20 آمینو اسید رو وارد بدنش میکنه که تازه باز همش ضروری نیست، برخیش میگن آمینو اسید ضروری داره که اون آمینو اسید ضروری معمولا در پروتئین حیوانی پیدا میشه، در گوشت ها و لبنیات و تخم مرغ و اینا. ما در واقع در غلات آنچنان آمینو اسید ضروری نداریم که بگیم وای اگر نخوریمش دچار مشکل میشیم به هیچ وجه. حالا اون چیزی که میگم بحث ایجاد میکنه، برخی از ویتامین ها و املاحی است که در کنار در داخل گندم هست، در کنار در کنار گلوتن موجود در گندم هست که به علت عدم دسترسی و عدم دریافت گندم ممکنه ما رو دچار برخی از کمبوتا کنه که ماشاءالله همه اینها به وفور در داخل سایر غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات. شما اگر آهن دسترسی به آهن گندم نداشتید هیچ نگران نشید، چون از این آهن بهتر شما در داخل حبوبات، آجیل‌ها، مغزها و انواع گوشت‌ها آهن بهتر از اون دارید پیدا می‌کنید. در چه خود گلوتن بله واقعا صحت داره. گلوتن یک پروتئین است، یک آمینو اسید، یک پلی پپتید است که در داخل گندم یافت میشه و متاسفانه بدن ما نسبت به اون عدم تحمل داره.
من پیامی رو گرفتم 3-4 روز پیش، یه خانومی برام پیام فرستاده بود که چون من گلوتن نمیخورم حالم بد میشه و انقدر ضعیفم، و خب من یه تحقیق خب کوچیکی کرده بودم این جواب رو سعی کردم بدم، ولی دوستان آقای دکتر هم الان دارن میگن که گلوتن نمیخورید هیچ اتفاقی داره نمیفته. حالا بذارید من سوالمو برعکسش هم بپرسم. درسته که این گلوتن هیچ ماده مغذی نداره که ازش استفاده بکنیم، آیا مضر هم هست یا نه؟ یعنی ضرر میتونه داشته باشه چه برای فرد سلیاکی چه غیر سلیاکی؟
ناکنید ما تو بحث عدم تمام به گلوتن و سلیاک این رو میذاریم جز گروه بیماری های مزمنه، در واقع بین آلرژی و بیماری خود ایمن یا اوتو ایمیون، خود ایمنی.
بیماری سلیاک رو شما میفهمید؟
بله. ناکنید در واقع بدن نسبت به یک ماده بی خطری مثل گلوتن واکنش نشون میده و میگه من از این خوشم نمیاد. یه نوع آلرژی، مثلا من به گرد و خاک حساسم، من به تخم مرغ حساسم، بدن من به تخم مرغ حساسه، من بعد اخر تخم خورم بدنم کهیر میزنه، یا وقتی مثلا من فلان ماده غذایی میخورم مفاصلم درد میگیره. یک واکنش خود ایمنیه که دلایل بسیار متعددی داره که میتونه بخشش وراثت باشه، بخشش استرس باشه. امروز دیده شده در زندگی شهری و صنعتی بیماری اوتو ایمیون از جمله بیماری عدم به تمام گلوتن یا سلیاک، بیماری ام اس، بیماری دیابت نوع 1، بسیار از بیماری‌ها در شرایط استرس افزایش پیدا می‌کنه. درنچه اگر بخوایم پیشگیری رو در سطح وسیع برای جامعه توصیه کنیم، این هستش که سعی کنیم ببینیم استرس‌های زندگیمون رو کمتر کنیم. خود استرس‌ها در پیشگیری از بسیار از بیماری از جمله بیماری اوتو ایمیون آلرژی نقش داره. در بحث عدم تمام گلوتن و یا سلیاک میگم نکتهش اینه که ما باید مواد غذایی رو که گندم داخلش هست، میخواد ماکارونی باشه، انواع نانها باشه، کیک باشه، شیرینی باشه، کلوچه باشه، حلیم باشه، و حال یه کشوری هستیم که قوت غالب ما متاسفانه گندم، میگم بحث فرهنگیه چون که کشور ما وابسته به گندم شده، قوت غالب گندمه.
کفا هم آخه هستیم تو گندم دیگه.
حالا در تولیدش بعضی حالا بحث هست که حالا تولید میکنه، ولی خب میخوام بگم که حواستون باشه ما به بخشی از گندم حساسیم به نام گندم چی؟ که گلوتن داشته. بله، و گندمی که گلوتن داشته باشه، یعنی اگر فردا روزی علم پیشرفت کرد اومدن تونستن که گندمی رو تولید کنن که بدون گلوتن باشه، این تعجب نکنید در آینده نزدیک.
آره اتفاقا من توی قسمت‌های بعدی گندم سیاهو که هممون میدونیم خب گلوتن نداره، ولی یه تحقیقاتی داشتم میکردم خیلی جذاب اینطوری اینا، یه پروژه گلوتن شوری توی آمریکا پیدا کردم. بذارید یکم خودم بیشتر ازش بخونم و آقای دکترم در جریان بذارم، یه روزم در مورد اون حتما حرف میزنیم. حالا آی دکتر من بذارید دوباره سوالم بپرسم، در حد یک کلمه ای ازتون جواب بگیرم که آیا گلوتن ماده مضر یا نه؟ چون خیلی ها میگن که ما گلوتن نمیخوریم، بیماری سلیاک هم ندارن، میگن که این ماده ضرر داره، این اتفاق درسته؟
نه نکنید، به این شکل ما میگیم که برخی از آدم ها به این گلوتن واکنش نشون میدن، یک نوع خطای آلرژی.
ضرر نداره؟
نه
برای بدن،
برای بدن نه، ولی اگر شخصی عدم تمام گلوتن داره، سیستم ایمنیش به خطا به اشتباه میگه آقا این گلوتن برای من مضر. همونطور که نکنید یک فرد ام اس سی میگه آقا این با اعصاب خوش درگیر میشه، نکنید چطور یک بیماری ام اس با اعصاب خودش با بافت عصبی خودش درگیر میشه، یک مریض آرتریت روماتویدی با مفاصل خودش درگیر میشه، خودش با خودش درگیره. در فردی که عدم تمام گلوتن داره میگه آقا من از ریخت و قیافه پروتئین گندم خوشم نمیاد، نتیجهش میشه که چی؟ در واقع مخاط دستگاه گوارش در واقع آره آسیب میبینه و درگیر میشه.
پس گلوتن اونطور که ما متوجه شدیم یه پروتئین خونساست، نه خوبه نه بده. خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. خیلی از دوستان برای من قبل اینکه بیام خدمت شما پیام فرستادن که یک بیمار سلیاکی چطور باید برای خودش برنامه غذایی بنویسه، مثلا توی نهار چی بخوره، توی صبحانه که خب ما ایرانی ها هممون توی صبحانه نون میخوریم دیگه، تو صبحانه چی بخوریم، شام چی بخوریم، میان وعده رو چیکار بکنیم. و میخوام ازتون خواهش بکنم که یه مقدار زبان ساده تری رو پیش بگیریم، دقیقاً بگیم که چی بخوریم چی نخوریم. مرسی.
اصلا کنید ما گفتیم که ما با میوه، با سبزی، با غلات، حبوبات و گوشت غیر از غلات مشکلی ما نداریم. باز تو خود غلات مثلا کنید ما برنامه غذایی مثل همه میچینیم، میام رو حتی رو غلات هم مانور میدیم، مثل بقیه غلات رو مصرف میکنیم. غلاتی مثل چی؟ غیر از گندم چیار داریم؟ سیب زمینی رو داریم، انواع پورای سیب زمینی رو داریم و با سیب زمینی میشه انواع غذا رو تهیه کرد. حالا از کتلت گرفته کوکو گرفته میشه با سیب زمینی تهیه کرد. با برنج میشه خیلی از غذا رو درست کرد. حالا میشه فرنی هست، شیر برنج هست. با ذرت انواع یعنی غذا رو میشه باش تهیه کرد. حالا ذرت چه به شکل پوفیلا باشه، چه به شکل پخته شده و کنسرو شده، آرد ذرت باشه باش میشه تهیه کرد. تو بحث برنج دستمون کاملا باز، انواع برنج و فرنی، آرد برنج
زیرش تهدیدش نون نباشه،
همون دیگه. سیب زمینی هست، باز جایگزین بعدی غیر از برنج میتونه سیب زمینی باشه، اون از محل غلط میشه.
شما میفرمایید که ما از صبح خواب پا شدیم الان میخوام یه صبحانه بخورم برم دانشگاه، سیب زمینی بپزم بخورم؟
سیب زمینی پخته میشه به شکل سرخ کرده، به شکل آب پز شده، به شکل پوره
شده. سر صبح سیب زمینی سرخ کرده بخوریم بد نیست؟
اگر شما سیب زمینی با شعله کم، نه با اون شعله که تو کارخونه با شعله بالا سیب زمینی میسوزونن، نه، ما با شعله بالا تو سرخ کردن مشکل داریم. اگر ما با شعله کم، ملایم، با نمک کم، اگر سیب زمینی تهیه بشه، حالا به شکل آب پز باشه، بعضی با تخمق میخورن، بعضی مثلا تو با کره مصرف کنه، میشه که پوره سیب زمینی، بعضی با پیازاق درست میکنن. اونا دیگه سلیقه ایه که فرد بیاد بارش افکار تو ذهنش ایجاد کنه. انواع غذا رو که میشه با سیب زمینی
که خودش پاشه نون بپزه. من زمانی که دانشجو بودم توی قسمت پنجم اتفاقا در مورد خوابگاه که یه مدت اوایل خوابگاه زندگی میکردم حرف زدم، هر روز صبح من نون میپختم آقای دکتر با آرد برنج.
میگم این کار قشنگیه ناکنه. تو من همیشه به افراد میگم، میگم اگر میخواین زندگیتون یک در واقع رویه جدید خوب شروع کنه، فرمول خوب زیستن مهمترین رکنی که داره بحث تنوعه. هر وقت دیدین که غذاتون، لباستون، زندگیتون، خوراکیاتون تکراری شد، بدونید دارین میرین به سمت جای استراحتگاه ابدیتون. اینو حواستون باشه. باید ما غذامون، لباسمون، زندگیمون متنوع باشه. یعنی ما با سیب زمینی میتونیم مثل از انگلیسی‌ها بریم یاد بگیریم چیکار میکنن که قوت غالب انگلیسی‌ها.
خلاق باشیم. شما منظورتون اینه
خلاقیت. نکن شما حساب کن یه فرد سالم هر روز نون پنیر بخوره، بابا جون تهوع‌آور، هر روز نون پنیر، هر روز کره عسل، هر روز کره. شما فکر کن هر روز نون بخوری، یک ایراده. نکن ولی چون که عادت شده خوبش برای ما ریخته. این زشته که ما ایرانی هستیم، عادت کردیم هر چی که می‌خوایم بخوریم. هرس می‌خوام بخوریم با نونه، غذا می‌خوام بخوریم با نونه، گوشت می‌خوام بخوریم با نونه. بیایم به این فکر کنیم که یه چیز رو جانشین نان گندم کنیم، حالا به قول شما نان برنجی، چیزی که با سیب زمینی باشه. مثلا بیایم با سیب زمینی رو پروسه رو شروع کنیم.
بعد ببخشید تو صبحانه از نظر حالا ارزش‌های غذایی میپرسم، ما سیب زمینی صبحانه بخوریم بهتر یا برنج صبحانه بخوریم؟
واقعش اینه که ما میگیم غلات همشون یکه، گندم، جو، ذرت، برنج، سیب زمینی، اینا یک خانوادن، همشون به هم شبیه. چرا؟ چشابراشون مثل همه، همشون نشاسته دارن،
مزدهشون فرق میکنه،
فقط مزه رو فهم کنه، یعنی همشون یکه. ما در گروه غلات، گندم، جو، ذرت، برنج، سیب زمینی که میام بشیم غلات، ما دنبال نشاسته هستیم، نه دنبال سوخت موشک هستیم، نه دنبال طلا هستیم. ما در گروه غلات دنبال نشاسته هستیم به عنوان یک انرژی کمپلکسی که بتونه منو تا زور قند منو تامین کنه.
حالا مثلا یه خرما و یکم عسل و نمیدونم اینا رو هم قاطیش بکنیم،
اینا همونه، نه دقیقاً همین کارو انجام بدین، کارش یکی همینا.
کنجد مثلا احسن بزنیم، چه میدونم
اینا. نکن اینا دیگه بحثای میگم خلاقیت و نوآوریه. نکن چطور هم
من می‌خواستم شما یه مثال خلاقانه بزنین که بچه‌هام شروع کنن روز اولش.
نکن میگم مثلا نکن همین سیب زمینی رو میگم، ما فقط حالا اولویه شو دیگه گفتم کوکو سیب زمینی. بریم بنشین فکر کنیم که مثلا با این اولویه میشه چیکار کنیم. مثلا الان خیلی اومدن ذرت رو میان تو پیتزا اضافه میکنن،
بله.
قبلا نبوده.
من خیلی دوست
دارم. یا مثلا شما حساب کن مثلا میان مثلا بعضیا تو برنج مثلا درست میکنن، انواع چیزا رو بهش اضافه میکنن. حالا مثلا میگم ما فقط شیر برنج و فرنی رو بلدیم، میشه با همین ترکیب شیر و برنج چیزهای مختلف تهیه کرد. یا مثلا بعضی میان صبحانه شیر و موز مصرف کنن. شیر و موز غذای کاملیه. شیر یک لبنیاته و موز از منبع مثلا در واقع نشاسته و مواد غذایی مواد قندیه، درست حالا موزه رسیده کاملا گلوکوزه، ولی موضوع که یه ذره کهنه باشه معمولا نشاستش بالاتره، میتونه به عنوان یک منبع انرژی باشه. انواع شیر میوه ها
سر حال بیاره آدمو قشنگ،
انواع شیر میوه ها صبح ما رو سر حال میاره، شب به ما آرامش میده. افرادی که شب ترکیب از لبنیات و مواد در واقع لبنیات و نشاسته و مواد قندی میخورن خواب بهتری دارن. چرا؟ سروتونین ترشح میشه. درچه میگم تنها نکته که باید ما حواسمون باشه بتونیم برای خودمون جانشین آلترناتیو داشته باشیم، از این حالت زندگی تکراری که صبح بلند شیم نون و هرس بخوریم، نون و پنیر بخوریم، نون و کره بخوریم دست بکشیم، و از جانشین های گندم چیزهایی مثل برنج، خود برنج، برنج نیم دانه، برنج آرد برنج کنیم. ما با آرد برنج فرن درست میکنیم، با برنج نیم دانه چی درست میکنیم؟ مثلا شی برنج درست میکنیم. اینا همه هنر میخواد. مثلا همین انواع شیرینی که هستش تو بازار از مراکز مطمئنی که هستن تو کشور ما داریم که میان از آردهای مختلف مواد غذایی خوبی رو درست میکنن. ولی خیلی مهمه که این کاتالوگ و بروشور داشته باشه، یعنی از مراکز معتبر باشه، اون سری که میگن واقعا ادعا میکنن داخلش باشه. الان مثلا در داخل کشور میگن آقا این نون جوه، ولی خب آدم عاقل نباید باور کنه، این نان جو معمولا ناخالصی داره. این حواسو باشه، یعنی همونطور که شما فرمودین که میان تو مثلا تو شینی برنجی متاسفانه یه مشک اندوم میذارن، واقعا هستش. یا مثلا ما
بگیره دیگه، چون
قوام بده.
آره قوام نداره، میپاشه از هم.
یا مثلا ما تو شیر، مثلا ما تو خیلی از مغازه‌ها به طور در واقع میشکن بعد ما در تغذیه میگیم تقلب. هر آن چرا که شما به غذای اضافه کنید و مصرف کننده نداند تقلب حساب میشه. مثلا میان به چیز، به ماست یا به شیر موز میان نشاسته و یا مواد رو اضافه میکنن که بهش قوام میده، مشتری پسندش میکنن. حالا اون ماده قوام دهنده میتونه آرد ذرت باشه، آرد گندم باشه، هر چیزی که در دسترس اون تولید کرده باشه.
چون گندم و جو هم ارزون تر از برنج و ذرتن، قطعا میرن سراغ گندم و جو.
احسن، در دسترس تره. در چه یکی از خواسته هایی که ما باید داشته باشیم در جامعهمون اینه که مراکزی که در حال نظارت مواد غذایی دارن، مواد دارو و غذا دارن، ازشون بخوایم که این لیبل ها و برچسب ها رو یه ذره با دقت تر بشه. ما حتی تاریخ رو نمیتونیم روش پیدا کنیم، تاریخ طول تاریخ انقضاش خیلی به سختی خونده میشه که آقا این کی تولید شده، همش اکثر ناخواناست. حالا اگه اون قسمت بروشور و مواد اولش رو خواناتر کنن، مطمئن باشین که زندگی با در واقع بدون گلوتن خیلی راحت تره. مشکل ما میگم بشه سر این استش که مواد غذایی که در کشور تولید میشه در واقع مواد اولیش ناشناخته است که آیا توی ماده غذایی که الان دارم میخورم این رو دارد یا ندارد. وقتی شما سیب زمینی میتونی آب پزش کنی، بخار پزش کنی، شما میتونی اولویش کنی، میتونی سرخش کنی، میتونی چیپسش کنی، ورق ورقش کنی، مکعبش کنی، قیمش کنی، انواع اقسام در اشتباه تازه اونیست که میگم ما تو فرهنگ ایرانی ها. شما اگه با کتابای ترجمه شده خارجی آشنا بشید که در خارج از کشور با این سیب زمینی چه بلاهایی که سر این سیب زمینی در
نمیارن. صبحانه رو گفتیم، بریم سر نهار اگه موافق باشین. نهار چی بخوریم؟
نهار ما یه کشور برنجی هستیم، خوشبختانه ما کشور هستیم برنجی هستیم، ولی آرزوی من در رسانه همیشه این بوده خدایش، اینه که بتونم از سمت برنج شیفت بدم مردم رو به سمت در واقع سیب زمینی. اگر ببینید شما انگلیسی ها
سیب زمینی دوست دارین شما، من فکر میکنم
نه دلیل داره نکنه. اول از همه من توی کشور بی آب دارم زندگی میکنم، ایران کشور کم آبیه. برنج اصلا یک ماده غذاییه که وحشتناک نیاز به آب داره. عرش غذایی نسبت به اون برنجی که تهیه میشه، اسم برنج روشه، برنج یعنی برنج، برنج تهیه میشه، به ضرب و زور دلارهای دولتی ما میایم قیمت برنج رو میاریم پایین و کشاورزای خودمون رو اذیتش میکنیم که تو اون شرایط بد سخت گرما میان که برنج رو کش میدن برداشت میکنن، بعد با برنج های هندی میام قیمت برنج رو پایین نگه میدارم. من اگر جز سیاست های کلان گذار بودم ترجیح میدادم قوت مردم مثل انگلیسی ها سیب زمینی باشه. عرش غذای سیب زمینی اصلا قابل رقابت با برنج نیست،
به نفع کشور،
با آب کمتر،
آب کمتر،
با سطح کشت کمتر، میزان کالری.
شما یه دلیل منطقی پشت
واقعا علمه، نه مثلا شخصی نیست. سیب زمینی یه غذایی است که در واقع به گندم شبیه داره. چرا؟ هر دوشون بتا کاروتن داره، برنج بتا کاروتن نداره، پیشتاز ویتامین آ نداره، ولی سیب زمینی با آب کمتر در حجم زیاد میشه تولید کرد، اکثر مناطق کشور قابل کشت، آب کمتر نیاز داره. با حواسمون باشه بهای کشور، کشور کم آبی هستیم و این نهایت در واقع بی سیاستی ماست که ما میایم توی کشور کم آبی مثل ایران میایم هندوانه رو این حجم آب پرورش میدیم، بعد صادر میکنیم به این ور اون ور، برندنس
آب کشور رو تموم میکنه.
در واقع یک نوع صادرات آب حساب میشه این کار.
پس من خوشحال میشم که این جمله‌ای که آقای دکتر فرمودن خیلی نکته اثر بخش و مهمیه، واقعا باید بهش توجه بکنیم خیلی زیاد. من خوشحال میشم که توی بیگلوتن بتونیم یه رسانه شخصی هستیم، بالاخره این کار رو شروع بکنیم، در حد همین شنونده هایی که داریم به حرف آقای دکتر اعتماد بکنن، به بیگلوتن اعتماد بکنن. از همین امروز که دارن این برنامه رو گوش میدن، بعدش اول برن کلاس آشپزی ثبت نام بکنن که خلاقیتشون رو ببرن بالا، دوم اینکه این بحث برنج رو و حذف کردن برنج رو به تدریج انجام بدن.
ببین تاریخ چرچیل رو بخونید، تاریخ انگلستان رو بخونید. اصلا چرچیل یک از کارهایی که پیشنهاد داد این بود که بیاین آقا بیایم تو گلدونهامون بجنگ، گل بکاریم که فقط ظاهر داشته باشه، بیایم برای کشوری که جنگ داره، درگیر جنگ و درگیر کمبود کالری و سوء تغذیه است، بیایم تو گلدونهامون سیب زمینی بکاریم. من دارم جایی رو تو اینترنت شما سرچ کنین که مثلا طرف میاد توی جعبه یک در یک، یک متر مکعب، میاد چندی نزدیک 20 کیلو میاد سیب زمینی برداشت میکنه، مثلا نه که بشه که ریشه عمق داره، میاد و پرورش میدن با حداقل آب، با حداقل در واقع سطح زیرکش.
فیلمای فضانوردی دیدین همش سیب زمینی میبرن، حالا فیلمم ولی فکر کنم با چیزی که شما میگین
به واقعیت نزدیک. دارم بازم خدمتتون از گناه کنید، ما در بحث سلیاگ پس گفتیم ما هیچ دغدغه‌ای نکنید، بذارش کنار، کو میوه، سبزی، حبوبات، گوشت، لبنیات یه دفعه بذار کنار، تو وادی غلات به این فکر کن چیکار کنم، یکی به جای گندم چجوری از سیب زمینی استفاده کنم و اون طیف وسیعی که داره، با برنج چگونه، با ذرت چگونه. بازم دارم میگم ما همونطور که ایرانی ها بلد نیستن از ماهی مثل ژاپنی ها انواع غذا رو درست کنن، ما یه قلیه ماهی یاد گرفتیم و یه ماهی سرخ کرده و یه ماهی آبپزه که بوی آب میده، بوی ماهی آکواریوم میده، همین. مگه ما از ماهی چند تا چیز بلدیم؟ خودش میگه. حالا شما حساب کن،
ماهی دودی،
اخ ماهی دودی و ماهی شور،
من دوست دارم
ولی مضر دیگه
واقعا.
بله ماهی دودی و ماهی شور اصلا تو هیته شوخی جدی ما نمی گنجه. ما اصلا تو بحث ماهی وقتی میگیم منظور ماهیه که نسبتا تازه باشه، متنوع باشه، با شعله کم پخته باشه. ما ماهی دودی و ماهی شور و کنسرو رو جز هر از چنگای چند سال یه بار جز توصیه میکنیم.
آقا ما به اختلاف خوردیم، چون بچه‌هایی که بیگلوتن رو گوش میدن میدونن من اولین غذایی که دوست دارم پیتزاست، دومیش ماهی دودی.
حالا همون پیتزا که شما میگید از نظر معلوم اخه، شما اگه تو پیتزا شعله ملایم داشته باشید، مواد اولیه سالم، مثلا اصطلاحا میگیم پیتزای سبزیجات، اگه ما پیتزای سبزیجات درست داشته باشیم یا مثلا داخل پیتزای گوشتمون حتی گوشت درست استفاده کنیم، چه اشکال داره؟ پیتزا موقعی مضره که شعلهش نامشخصه، مواد اولیه که استفاده میشه مواد اولیه ناسالم، تاریخش مشکل داره، موادش مشکل داره، در واقع سوسیس کالباسی هست نمیدونم از کجا اومده، زیر از کدوم کارخونه در اومده، اونها مشکله. پس همونطور که میشه پیتزا رو پیتزای سالمش کرد، نون برنج رو هم سالمش کرد
و کنترلش کرد،
کنترل بحث کنترل و نظارت. و اینکه بازم دارم تاکید میکنم از عزیزان، حالا چه شنونده و چه مسئولین، که یه ذره روی این لیبل ها دقت کنیم. لیبل های ما به خدا ناخواناست، دقیق نیست. من آدمی که حالا به ظاهر مثلا عدم تمام گلوتن فعلا ندارم، چون خیلی وقتا عدم تمام گلوتن در سن بالا تشخیص میدم، مثلا طرف 50 60 سالشه، یا دکتر دست پا درد دارم. دست آدمی که دست پا درد داره یه مدت که مثلا گندم میذاره که میگن حالش بهتر، میگه ای چه جوریه، میگن آره به این دانه شما حساس هستین. خیلی وقتا سن تشخیصش تو سن دهه های 4 و 5 میشه، عجیبی نیست. آره پس بازم میگم دقت میخواد از جانب خود شخص. بازم گفتم خود شخص اگر خودش دوست داره باید شناختش نسبت به خودش و نسبت به مواد غذایی زیاد کنه. حالا بازم باید میگم توی این مسئله باید ما خیلی لیزری عمل کنیم. دارم میگم خاطرتون از انواع میوه ها، از سبزی ها، از حبوبات، ما این همه حبوبات، من تو همین بیمارستان که خودم دارم کار میکنم 18 سال اینجام، حسرت به دلم مونده یک بار ماش پلو بخورم. یعنی اینقدر غذای ما تکراریه، عدس پلو، لوبیا پلو، 18 سال دارم عدس پلو، یک بار هنوز که هنوز نتونستم من ماش پلو بخوام. ما اینقدر طبق غذای ما تکراریه،
همون که حرفی که شما خلاق نیستیم سر غذا، یعنی اینکه هم به وعده‌های غذایی به نظرم احترام نمیذاریم، هم به خودمون هم احترام نمیذاریم. یعنی فکر نمی‌کنیم که آقا این مهمترین کاریه که من تو زندگی باید انجام بدم. بالاخره آدم غذا نخوره که هیچ کاری نمیتونه انجام بده. یکم وقت بذاریم به خاطر خودمون و خلاقیت خرج بدیم باز به خاطر خودمون.
من یه مثال از خلاقیت براتون بزنم، نکنید دقت کنید، ما ایرانی ها تو قیمه و قرمه لیمو امانی استفاده میکنیم، دیدین
مزم.
آفه حالا نه، حالا هستش از نظر من کارشناس سغزشه، وقتی من قیمه و قرمه میخوام توش لیمو امانی داره،
من یه شکمو دارم اینجا نظر میدم.
نگو قیمه و قرمه که ما میخوریم توش لیمو امانی داره ترشمزه است، درسته؟ شما بعد از قیمه و قرمه هوس نوشابه میکنی یا نمیکنی؟ خودش کسی هوس نوشابه میکنه؟ نمیکنه. نه نوشابه، مثلا از نوشابه شیرین ایرانی که مشکل باز کباب میخوره
بعد پیتزا، ولی نوشابه میطلبه.
همین میخوام بگم، نکنید شما بعد از پیتزا، سوسیس، کالباس، همبرگر، کباب کوبیده، تون ماهی، چون که نمک وحشتناک بالایی دارن، ناخواسته میرید به سمت مواد قندی و چاقی و دیابت و مسائل دسته. ولی شما وقتی یک قدیمانم کی بوده، هر کی بوده خدا نمیشه گفت نگاه، چون که فوت شده، این هر کسی که این فکر بهش ذهنش رسید که تو قیمه و قرمه ایرانی لیمو امان اضافه کنه، واقعا میگن نور به قبرش بباره. خیلی قشنگه. نکن شما میاد یه بالی لیمو امانی منو نسبت به نوشابه بی‌نیاز کردید. یه لیمو امانی که میذاره تو قیمه و قرمه، شخصی قیمه و قرمه میخوره، حالا دیابتیه نمیتونه نوشابه نخوره که، ولی وقتی قیمه و قرمه میخوره هوس نوشابه نمیکنه. ولی این آدم ولی بیچاره وقتی میاد کباب کویده میخوره اصلا دلش میخواد نوشابه بخوره،
فقط به خاطر شور بودنه.
فقط شور، واقعا نمک، اون نمک، این نمکی که توی کباب هست، این نمکی که تو سوسیس کالباس هست، منو وسوسه چی میکنه؟
نوشابه.
حالا پس وقتی من یه خلاقیت کوچیک به خرج دادم، اونم به لیمو امانی با اون عظمتش، اومدم بهش یه لیمو امانی اضافه کردم، منو بی‌نیاز کرد به شیرینی و شکم. خیلی از غذای ما با همین شگردای ساده، من میام به غذام لیمو ترش میذارم، غذام اینقدر خوشمزه میشه اصلا بینمکش مشخص نمیشه.
آی دکتر من این سوال قدیمی رو بپرسم، نوشابه همچنان بده یا نه؟
یادم باشه در علم تغذیه میگیم همه چیز سم است بسته به مقدار است. یه وقت من نوشابه رو جرعه جرعه نهایت میام 20 سی سی میخورم، 30 سی 100 سی میخورم.
یعنی چقدر؟
20 سی سی یه سرنگ 20 سی سی نیده شما، یک لیوان پر 200 سی سیه. حالا وقتی من میگم ته استکانا کنید
مثلا یه فنجون کوچیک،
آره نکن، من ببخشید مثال میذارم، به حال تو ایران کلمه بدی حساب میشه مشروبات الکل، نکن ما در ایران یا میگیم مشروب نجسه گیرمون نمیاد، گرونه، ایرانی ها اینجورن، مشروب یا نمیخورن نجسه، حرامه، گیرشون نمیاد، گرونه. آره. حالا همین آدم خدا نکه بره توی جایی مفت باشه، یه مشروب مفت توی مهمونی، اینا دیگه با لیوان که نمیخورن، با آفتابه میخورن، چند لیتر میخورن، درست شد؟ حالا میخوام همین رو بگم، نکنید اعتدال نده، از ما میگیم همه چیز سم است بسته به مقدارش.
شما در هفته چقدر ما میتونیم نوشابه بخوریم؟ چون ببین خیلی بچه ها میخورن، من خودم هم خیلی نوشابه دوست دارم.
نه نه من مقدارشو ببینم، نه من در اون حد نیستم که مقدار نکنین، مثل کتاب خوندن، کسی با یک کتاب آدم میشه، مسیر زندگیش
یکی دیگه. سوال خیلی سطحی،
نه نه همون، نه نه میخوام بگم نوشابه هم نکن، یه آدمی ممکن مثلا بیاد 50 سی سی بهش بدی، شما فرانسوی نگاه کنین، فرانسوی مست نمیکنه که، فرانسوی ته استکان مشروب میزه مزه مزه میکنه، نصفش هم میمونه،
از فوایدش هم تازه استفاده میکنه.
ما چون که اعتدال نکنیم، ما وقتی درس میخونیم روزی 24 ساعت مطالعه میکنیم، وقتی درسمون تموم شد ازدواج کردیم روزی یک صفحه مطالعه نمیکنیم. میگن ایرانی ها دکتر مهندس هستن اما مطالعه ندارن. پس در بحث تغذیه هم شالاته، ما باید اولین فرمول سلامت تنوع، ما تنوع نداریم. آقا من حبوبات که مشکل ندارم، دوست من کسی که عدم تمام گلوتن داره با حبوبات که مشکل نداره، ولی آدم واقعا یه آدم سلیاکی، انصافا میگم در سال چند بار عدس پلو میخوره، چند بار ماش پلو میخوره، برو بپرس. در سال 100 دفعه عدس پلو میخوره، یک بارم شاید ماش پلو نخوره. مگه با ماش ما چه مشکلی؟ مشکل فرهنگی، مشکل عدم دسترسی، مدل مشکل عدم آگاهیه، ما آگاهی نداریم،
عادت نکردیم، ندیدیم، نکردیم، پدر مادرمون نکردنیم.
همون من این سوال همیشه از مریضا دارم، میگم خانم آقا ببخشید آخرین باری که قورباغه خوردی کی بود؟ میگه چی؟ یعنی چی من قورباغه بخورم؟ میگم یعنی اینکه نکن، همونطور که ما عادت کردیم از نوزادی بوی کله پاچه، دوران جنینی تو شکم مادرم بودیم، بوی کله پاچه رو دیدیم و در کودکی تجربهش کردیم، الان داریم میخوریم و از نظر یک خارجی یک کار چندشاوریه که من بیام شدم پوست گوسفند رو بخورم. ها پوست دیگه، ها شما کله پاچه میخورین پوست رو داریم میخورید دیگه، درسته؟ اون پوست برای یک آدم خارجی، برای زبان خوردن، زبان حنجره رو داریم میخوریم، آره برای یک خارجی چندشاوره، درسته؟ همونطور نکن برعکسش، اونا قورباغه خوردن اونا قبل ما غیر قابل تحمل. چرا؟ چون که ما در کودکی قورباغه خوردن عضله قورباغه رو، عضله مرغ رو خوردیم ولی عضله قورباغه رو نخوردیم. در واقع ذائقه ما در دوران کودکی شکل
سازش پیدا نکردیم باش.
ذائقه ما در دوران مثلا نکنین، من از شما سوال می‌کنم، نکنین ما فسنجون رو همیشه از 2000 سال قبل از میلاد مسیح ما فسنجون رو با گردو خوردیم، درسته؟ حالا بیا یه بار از امروز از من قبول کن، شما فسنجون رو با پسته درست کن، شما فسنجون رو با بادوم درست کن،
میشه؟ واقعا میشه؟
واقعا میشه، واقعا میشه.
البته من میگم پسته با این گرونی نخریم، به جای پسته یه چیز دیگه بگو،
بادوم، فندق.
آره این منطقه
هر مغز دیگه، اصلا هر مغز دیگه. به ما میگن املت، املت از نظر من و شما یعنی گوجه، تخم مرغ، چی؟ تخم مرغ و گوجه و پیاز و اینا، درسته؟ ولی از یک روسی، یک شخص شهروند روسی، شما برو املت خوردنشو نگاه کن، همه سبزیجات تو املت، اونم املته، منم اینه درس خوندن، منم درس میخونم، اون شخصم که تو دانشگاه هاروارد داره کار میکنه درس خونده.
مرسی، واقعا چقدر خوب و روون ما رو پیش میبره آقای دکتر. خیلی سوال دارم آقای دکتر که اکثرش هم مخاطبا لطف کردن برام فرستادن. خب در مورد حجم لبنیات که توضیح دادین، نکته مهم اینکه اکثر بیمارای سلیاکی یه طورایی دیابت هم دارن، مشترکن. من فقط سلیاک دارم، دیابت ندارم، ولی خیلی هستن که دیابت و سلیاک رو با هم دارن. من اینطور میدونم که اونا انتخاب هاشون از کسی که فقط سلیاک داره هم محدود تره. اونا باید چی کار بکنن؟ من فکر میکنم با برنج و میوه ها اینا مشکل دارن دیگه، درسته؟
ما تو بحث دیابت اینقدر که نگران استرس هستیم. اول تو بحث دیابت ما استرس رو باید رفع کنیم. مثلا میام به مریض میگم آقا برو بابونه سومبولاتیف استخودوس بخور، اینا بهت آرامش نه. مریضی که آرامش داشته باشه قندش بهتر تنظیم شه. دیدین طرف میگه آقا من هیچی نمیخورم باز قندم رفته بالا. میگم بابا جان این چرا؟ تولید داخلیه. شما پروتئین بدن داره تجزیه میشه تبدیل به گلوکز میشه. پس بحث دیابت فقط با بحث خوردنه. حالا در بحث دیابت اولین نکته اینه که ما باید استرسمون رو کم کنیم، دوم باید تحرکمون رو زیاد کنیم، سوم منابع نشاسته رو با دقت بخوریم، منابع فیبردار بخوریم. هیچ فرق نمیکنه. مدل ما ایرانی نباشه. ما ایرانی چی میخوریم؟ برنج سفید، آرد سفید، نون سفید، همیشه اون سفیده. یه فرد دیابتی باید بتونه غذاهایی رو که انتخاب میکنه فیبر بیشتری داشته باشه. مثلا اگه بخوام برنج، من برنج میخورم، من که دارم من فرد سالم دارم برنج ساده میخورم، یه فرد دیابتی باید به شکل عدس پلو، سبزی پلو، لوبیا پلو بخوره. وقتی شما داخل برنج عدس، حبوبات، سبزیجات، فیبرها رو قرار میدین، قند موجود در برنج آهسته آهسته وارد خون میشه. درنچه دچار نوسان قند خون میشه. درنچه تنها نکتهش همینه. در یک فرد دیابتی باید حواسش باشه.
اینطوری نیست که برنج رو نخوریم. برنج رو با یه شیوهی بخوریم.
بله، قاطی خوری. وقتی ما برنج رو به شکل مخلوط خوری میخوریم، عدس پلو، سبزی پلو، لوبیا پلو میخوریم، پیمونای برنجمون کمتر میشه. کمتر اون قند آزاد وارد خون میشه و قند خون رو بالا میبره.
در مورد سیب زمینی چی؟
سیب زمینی هم توصیه بین است. ما در بحث غلات پیشنهاد ما به اذن دیابتی نیستش که برخلاف تازه خوری که توصیه به همه میشه بابا غذاتون اساس سلامت بعد از تنوع غذایی و تحرک تازه خوریه. در دیابتی ها ببخشید، در بحث دیابتی ها یکم کهنه خوری بعد از چی بیایم برنج نشاسته است، برنج ذرت، سیب زمینی رو امروز بپزیم بذاریم تو یخچال فردا مصرف کنیم، وقتی حالا گندم که نمیشه اصلا خورد به هیچ وجه، اصلا گندم تازه کنش فرق نمیکنه براشون، مضر سلیاکی. عزیزان سلیاکی که مبتلا به دیابت هستن بهتره که برنج دیگه سیب زمینی نه نه نکنید. وقتی شما برنج، سیب زمینی، نون، نه برنج، ذرت و سیب زمینی رو امروز میپزیم، میذاریم توی یخچال کهنه میشه، این نشاستش از اون حالت بازی که به راحتی هضم و جذب میشه به حالت بسته میشه، دیرتر و سختتر هضم و جذب میشه، درنچه قند بالا نبره. درنچه ما به عزیزان دیابتی همیشه میگیم چقدر خوبه که چه برنجتون، چه سیب زمینی، چه ذرت رو سعی کنید امروز تهیه کنید پخته بشه، وقتی میذارید توی یخچال فردا مجددا گرم میکنید، کمتر از در واقع برنج تازه، کمتر از ذرت تازه، کمتر از سیب زمینی تازه پخته شده، قند شما رو بالا میبره.
با لبنیات یا حبوبات که مشکلی نداره؟
اصلا ما تو بحث دیابت توصیه ما بینش که اگر میخواین قند موجود در غلات، قند موجود در نشاسته، موجود در غلات مثل برنج و سیب زمینی قندتون رو بالا نبره، سعی کنید سرانه مصرف حبوبات و سبزیجات رو به شدت ببرین بالا. حبوبات و سبزیجات، انواع سبزیجات، حالا میخواد خیار و گوجه باشه، میخواد سبزی خوردن پلو باشه، هر چی باشه، کلم باشه،
آره،
کدو، گوجه، کلم، هر چی باشه، کلا سبزیجات و حبوبات چون که فیبر خیلی بالایی دارن، این فیبر باعث میشه که اینا بیان در داخل روده و قند موجود در نشاسته حالا ذرت و سیب زمینی و برنج آهسته آهسته بره بالا و دچار نوسان قند خون.
در مورد میوه هم لطفاً برای دیابتی‌ها توضیح میدین؟
در بحث دیابتی‌ها همه افراد چه سلیاک داشتن چه دیابت بشن فرق نمیکنه، در افراد دیابتیک چه سالم چه مبتلا به سلیاک با تواش باشه، به هیچ وجه ما آب میوه ها رو به هیچ وجه توصیه نمیکنیم. آب میوه ها چون که فیبر ندارن قندشون به سرعت سری وارد خون میشه و قند خونشون میبره بالا.
یعنی مثلا من تو خونه سیب دارم خودشو بخورم،
خود
آبشو نگیرم،
خود سیب رو بخورم. حالا چرا؟ نکن وقتی من سیب میخورم، وقتی پرتقال میخورم، وقتی موز میخورم، نصف دونه حد اکثر یه دونه میخورم، بهش میگیم فک خسته کن میده پر کن، ولی ماشاءالله ما میایم 10 تا سیب و آبشو میگیریم میشه تازه یه استکان آب میوه، هورت میکشیم میره پایین، سری بلده میشه میره پایین، و عجیب قند خونم میره بالا، ولی وقتی من میوه میخورم مگه چند تا میشه سیب خورد؟ مگه میشه چند تا گلابی خورد؟ آنها که اون فیبره بهش میگن فک خسته کن مده پر کن. ولی آب میوه، حالا میخواد آب هویج فرنگی باشه، آب سیب باشه، آب پرتقال باشه، چون که بدون زحمت سری وارد بدن میشه، سری هم قند خونو میبره بالا. اساس تنظیم قند خون بعد از رفع استرس و تحرک فیبر هاست. سعی کنیم از اونایی که مبتلا به دیابت هستن هم به جای 3 وعده سعی کنن 6 وعده غذای کم 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 بخورن و اون غذاشون ترجیحاً غذای صفر باشه. در واقع غذاهای نرم خوری برای مرض دیابتی خیلی خطرناکه، یعنی باید موز بخوره نه شیر موز، باید سیب زمینی بخوره نه اولوی. غذاهای نرم برای از این دیابتی فوق العاده مضر، میتونه سریع قند خونشون رو بالا ببره.
تقریبا مصاحبه طولانی با آقای دکتر رضایی داشتیم. من ترجیح دادم که توی قسمت سوم بخش اول مصاحبه‌مون رو منتشر بکنم و انشالله اگر عمری بود توی قسمت چهارم ادامه مصاحبه با دکتر رضایی رو میشنویم. مثل همیشه بیگلوتن دوست داره که شما بیگلوتن رو از برنامه‌های پادکست خان یا پادگیرها بشنوید. اگر گوشی اپل دارین میتونین از برنامه دیفالت اپل، همون اپل پادکست استفاده بکنید. اگر هم گوشیتون اندرویده میتونید کست باکس رو نصب بکنید یا از وبسایت شنوتو یا پادکده برنامه ما رو بشنوید. مثل همیشه ممنونیم ازتون که بیگلوتن رو حمایت می‌کنین. ازتون خواهش می‌کنم اگر سوال، مشکل یا هر چیزی که در مورد زندگی بیگلوتن یا بیماری سلیاک بود رو برامون بفرستین و من حتما سعی میکنم توی هر قسمت به سوالایی که میفرستین جواب بدم تا جایی که بلدم و اگر صدایی برای من بفرستین پخشش بکنم. برای پیدا کردن کانال تلگرام بیگلوتن میتونید @bigeloten رو توی تلگرام سرچ بکنید. توی اینستاگرام میتونید با نوشتن bigeloten.podcast و توی توییتر میتونید با نوشتن b_gluten ما رو پیدا بکنید و با هم در ارتباط باشین. شما به سومین قسمت پادکست بیگلوتن گوش دادین. ممنون که هستید.